تبرک تبرک.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه. منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد اجناسش هم اصله. حتما تا دو صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
تم چیزیه که همه دوستش دارن.
آلیسه و تمش. آلیسه و تمش.
آب میوه های طبیعی آلیس. آلیس برای خانواده. سال نو مبارک.
سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه شبکه رادیویی تهران هستید. اما در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فروردین روز باشید به مدت 52 دقیقه.
به نام خداوند عشق و هنر. بهار در شهر پیچیده است.
بوی گل نرگس، بوی گل نرگس، نه که بوی خوش این دست. شو پنجره بگشا، شو پنجره بگشا که نسیم است و نوید است. شو پنجره بگشا، شو پنجره بگشا
فروردین
که نسیم است و نوید
است. به نام خدای بخشنده مهربان. اینجا فروردین روزه، روز دوم فروردین. به برنامه ما بسیار خوش اومدین.
ایام به کام، لبها خندون، هوا دلپذیر و لحظه ها پرخاطره باشه انشالله براتون. سلام میکنم بهتون، عیدتون مبارک، 100 سال به این سالا و نوروزتون پیروز. خیلی خوش آمدید به فروردین روز.
من خدمتتون عرض کنم که ما تا آخرین روز تعطیلات هر روز همین ساعت کنار شما هستیم با یک سبد عشق و محبت و مهربونی. اما نوروز از راه رسیده که هممون میدونیم. هفت سین ها هم برقراره و سلیقه ها متفاوت و بسیار. یکی ای که با سلیقه تر نقش و رنگ و لعابش هم که بسیار متفاوت و اصیل. خب حضورتون عرض کنم که چیدن سفره تحویل سال و هفت سین هر سال یه آداب و تشریفات خاصی داره، درسته؟ بله. مثلا اگر که یک ترمه از جهیزی مادر بزرگ باشه، حتما اون پهن میشه اول و بعد چیزهایی روی اون قرار میگیره.
چه زمینه خوبی.
دقیقا. تو خیلی از خانواده ها اینجوریه. بعد براش آینه و قرآن میذاریم، بعد مادر بزرگ که زنده باشه و همیشه باشه کنارمون، خودش شخصا میاد اون چیزهایی که خیلی مهمه مثل قرآن رو میذاره بالای سر سفره، آینه و تنگ بلو رو، بعد دونه دونه با تنازی تمام چیزهایی که باید روی سفره هفت سین چیده میشه. بعد یه جوری هم این سفره هفت سین همواره تو خانواده ها تا آخر نوروز میمونه، درسته؟ شما هم همین مدلی هستین، نه؟ یعنی کسی دست نمیزنه به اون سفره. و این سفره چقدر توی عکسامون، توی خاطراتمون، توی دید و بازدیدامون خاطره میشه. اما سفره هفت سین امسال سال 1396 یه دونه است.
این هفت سینی که در موردش صحبت کردیم هممون میدونیم تکه و هر شیئی که در سفره هفت سین قرار میگیره قطعا فلسفه‌ای وجود داره پشتش و همینطور الکی نیست دیگه، یعنی قطعا یه برنامه یا یک داستانی پشت هر کدام از این سینهایی که در هفت سین قرار میدیم وجود داره که دوست داریم در این برنامه در موردش بیشتر توضیح بدیم به شما و گپ بزنیم با هم دیگه. منتظر باشید، فروردین روز دوم فروردین رو لطفا دنبال کنید.
برآمد باد صبح بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز، جهان تازه می گوید به آواز که امروز تو به باید زدیروز، به صحرا رو بیا با باد و باران آشنا شو، بیا خود راز بار درد و غم یک دم رها کن، غبار کینه ها را از دل آینه بردار، دلت را از فریب و از دورنگی ها جدا کن، پیام ارغوان بشنو که میگوید به یاران، چه کوتاه است عمر گل به فصل نوبهاران، جهان شادی و غم دارد هزاران زیر و بم دارد، چراغ شام غم باشید به عالم یار من باشید، به دنیا دل نبندید به عشق گل نفندید، در این ایام گل باران مشو غافل ز همران، غنیمت دان دلا دیدار یاران، غنیمت دان دلا دیدار یاران.
خب حضورتون عرض کنم که توی برنامه ما فروردین روز آقای عالم نژاد همواره در کنارمون هستن، امروز هم که روز دوم فروردینه باز هم مهمان خاص و ویژه ما هستن. آقای عالم نژاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدی.
سلام خدمت شما و شنوندهای برنامه. نمیدونم تا امروز روز دوم چقدر عیدی گیرتون اومده، راستشو بگینا.
منم سلام میکنم به شما. هیچی
واقعا
دیگه گذشته از یه سنی که بگذره دیگه بعد عیدی بدی.
ولی قدیما یادتونه چقدر ذوق و شوق اینو داشتیم که اصلا پولامونو میشمردیم که بعدم رو تک تک فامیلا حساب میکردیم که مثلا دایی فلان نیومده خونمون هنوز، مثلا انقدر روش
میخوردیم اگر نمیگرفتیم.
ولی الانش خبری نیست، راست
برنامه‌ریزی میکردیم. من گفتم من پارسال انقدر جمع کردم امسال انقدر بیشتر شده.
خب من حضورتون عرض کنم که اگر دیروز برنامه ما رو شنیده باشید میدونید که آقای عالم نژاد برای چی مهمان خاص و ویژه فروردین روز ما میشن. به خاطر اینکه به شما معرفی کنن خیابون‌های خوب متنوع و خیابون‌های با تاریخ عجیب تهران رو. خیلی از خیابونایی که واقعا ما از کنارش عبور میکنیم و شاید در موردش ندونیم، یا اینکه از جاهایی به تهران میایم که توی تهران خیلی خیابون‌ها رو نمیشناسیم. اما خیابون امروز که دیروز قولش رو داده بودیم،
بله، امروز میخواییم راجع به خیابون امام خمینی صحبت بکنیم. جالب بدونیم که خیابون امام خمینی چند تا اسم دیگه هم داشته در قدیم.
بله.
اگه گفتین چیا بود اسمش؟
نمیدونم.
سپه.
سپه برکل. خیابون سپه یک. دیگه چی؟
نمیدونم دیگه. بابا.
خیابون مریض خونه. آره ما توی خیابون امام خمینی یک بیمارستانی داریم به اسم بیمارستان سینا که این اولین مریض خونه دولتی تهران هستش.
عجب.
از این جهت سالهای سال به این خیابون میگفتن خیابون مریض خونه. یه اسم دیگه هم بهش میگفتن، بهش میگفتن خیابون باغشا که پر از قصه و پر از خاطره هستش. حالا دوستان برای اینکه خیابان امام خمینی بیان، مهمترین میدان که یکی از میدان‌های اصلی تهران هم هستش، میدانی هستش به نام میدان امام خمینی که محدوده غربی میدان امام خمینی میشه ورود به محدوده خیابان سپه. دقیقا نبش خیابان امام خمینی با خیابان فردوسی فعلی یه موزه خیلی خوب هستش که معروف هستش به موزه علی اکبر خان صنعتی، در اختیار هلال احمر هست که خب سال گذشته به همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران این موزه احیا شد، مرمت شد و بله. امیدوار هستیم که در همین ایام بتونه شرایط بازدید هم داشته باشه. در ادامه وقتی وارد خیابان سپه میشیم، شما یک شعبه میبینید از بانک سپه که این شعبه اصلی بانک سپه بوده و ما جلوتر که بریم به یک محدوده میرسیم به اسم محدوده میدان مشق یا باغ ملی، که این بانک سپه از این جهت مهم هستش که روزگاری دروازه اصلی یا بدنه اصلی ورود به میدان مشق همین جای فعلی بانک سپه بوده. یه موزه خوب هم توش هست که بعید میدونم البته در این ایام نوروز باز باشه برای دیدن، شاید هم باز باشه، حالا دوستانی که این محدوده رو میرن میتونن شانس خودشون امتحان بکنن. هیچ موقع از این مسئله غافل نشین که تو گشت و گذار همیشه شانس خودتون رو امتحان کنین. و این هستش که در بانک سپه ما یک موزهی داریم به اسم موزه سکه.
عجب. چرا ممکنه باز نشه نباشه در طول نوروز؟ چون به هر جهت موزه است.
موزه است، ولی خب بعضی از موزه ها ساختارشون به اون شکل نیست که حالت همگانی داشته باشه و عمومیت خاصی ندارن معمولا.
بله.
به خصوص ایام نوروز که مقدار شرایط متفاوت هم میشه. به هر شکل دوستان بدونن که در بخشی از شعبه مرکزی بانک سپه موزه داریم مثل موزه سک. از این بانک سپه که عبور بکنیم میرسیم به بدنه یک ساختمان بسیار زیبا که یکی از جدارهای بسیار زیبای تهران هستش. خب میدونی در دوره پهلوی اول اتفاق شکل میگیره و اون اتفاق این هستش که در اون جهت که میخوان فضای تهران یک مقدار متغیر بکنن و دگرگون بکنن، بخشی از این تغییر رو توی ساخت و سازهای جدید میبینن. از این جهت هستش که معماری دوره پهلوی اول که در بدنه خیابان سپه قدیم این مسئله بسیار به چشم میخوره. و اولین ساختمانی که مورد توجه دوستان قرار میگیره ساختمانی هستش با نام ساختمان اداره پست.
بله.
که بدنه در واقع اداره پست و ساختمان اداره پست رو دوستان دنبال بکنن میرسن به یک سردر بسیار بسیار زیبا معروف سردر باغ ملی یا سردر میدان مشق.
و همون اداره پست هم یه موزه داریم دیگه، درسته؟
بله بله، موزه خود پست هستش، پست و تلگراف، که ورودیش بعد از همین سردر میدان مشق یا سردر باغ ملی هست.
آه.
یعنی ورودیش تو بدن خیابون نیست یا توی کوچه به اسم کوچه پست نیست.
بله.
دوستان بعد بیان یعنی به خیابان امام خمینی ادامه بدن تا برسن به سردر باغ ملی. از سردر که عبور کردن سمت راستشون در واقع ورودی موزه پست هستش.
درست
میگی. اما سردر باغ ملی که جا داره از عزیزانی که در جهت مرمت این بنا بسیار زحمت کشیدن واقعا تشکر و قدردانی بشه، بسیار زیبا و شایسته سردر باغ ملی مرمت شد. بعضی از کتیبه‌هاش که در واقع پوشیده شده بود و اینها قابل خوندن نبود، اینا دوباره در واقع احیا شد.
بله.
و خیلی زحمت زیادی بابت این داستان کشیدن دوستان. بعد این نکته رو عرض بکنیم حتما که دیدم بعضی به اشتباه این سردر رو با سردرهای ورودی تهران اشتباه میگیرن که در واقع این مسئله از اساس اشتباه هستش و این سردر باغ ملی به هیچ عنوان ربطی به دروازه ورود به تهران نداشته.
درست.
سردری هستش که در اواخر حکومت احمدشاه به عنوان آخرین پادشاه قاجار و در اوایل حکومت پهلوی اول، زمانی که رضاخان هنوز رضا شاه نشده و به عنوان رضاخان سردار سپه مطرح هستش، در واقع باعث و بانی ساخت این سردر بله. میشه.
در حقیقت جزو اولین سردرهایی هستش که در پهلوی اول ساخته شده.
بله بله. یه جورایی هم نقطه نظرات زیادی در پیرامونش هست. خیلی ها حتی اینا در واقع یه جور نماد کودتا هم میدونن.
درست
می. یعنی احمدشاه قاجاری که هنوز شاه مملکت هست ولی رضاخان به عنوان رضاخان سردار سپه چنان قدرت در اختیارش هستش که میاد سرداری به این عظمت میسازه، اسم خودشو خیلی جاها تو این سردر استفاده بله. میکنه. حتی جالبه اسم سازنده درم میاره که باز اسمی از در واقع احمدشاه قاجار نمیبره تو این سردر.
درست میگی. خب با توجه به اینکه در حقیقت خیابان امام خمینی خیابان بسیار طولانی هست
بله.
و من میتونم بگم که بناهای متعدد و موزه های متعدد هم توش هست، بهتره که و چون به اولین در حقیقت سردری که در پهلوی اول ساخته شد اشاره کردیم، ما یک بخشی هم داریم که به اولین های تهران قدیمی پردازه. این رو بشنویم و بعد برگردیم دوباره گردشمون در خیابان امام خمینی.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
و اما تهران
عبارت بود از کلبه های گلین، باغ های سرسبز و کوچه های تنگ و پرپیچ و خم.
در سال 1265 شمسی مصادف با 1886 میلادی برای اولین بار در ایران یک رشته سیم تلفن بین تهران و شاهزاده عبدالعظیم به طول 7 کیلومتر توسط بواتال بلژیکی که امتیاز راه آهن ری را داشت کشیده شد. مرحله دوم فناوری مخابرات در تهران از سال 1268 شمسی، یعنی 13 سال پس از اختراع تلفن، با برقراری ارتباط تلفنی بین دو ایستگاه ماشین دودی تهران و شهر ری آغاز شد. پس از اون بین کامرانیه در منطقه شمیران و امارت وزارت جنگ در تهران و سپس بین مقر ییلاقی شاه قاجار در سلطنت آباد سابق و امارت سلطنتی تهران ارتباط تلفنی دایر شد. وزارت تلگراف در سال 1287 شمسی با وزارت پست ادغام شد و به وزارت پست و تلگراف نامگذاری شد. در سال 1302 شمسی قراردادی برای احداث خطوط تلفنی زیرزمینی با شرکت زیمنس و هالسک منعقد شد و سه سال بعد در آبان ماه 1305 شمسی تلفن خودکار جدید بر روی 2300 رشته کابل در مرکز اکباتان آماده بهره برداری شد. و در سال 1308 شمسی امور تلفن تحت نظر وزارت پست و تلگراف قرار گرفت و به نام وزارت پست و تلگراف و تلفن نامگذاری شد.
نوروز در گلستان.
علاوه بر این که گشت و گذاری داریم در تهران و روایت میکنیم خیابانهای تهران رو برای شما در فروردین روز، خب این برنامه به طور ویژه در مورد سفره هفت سین هم میخواییم گپ و گفت داشته باشیم. یکی از سینهای هیجان انگیز سفره هفت سین خانم کریمی سمنوه.
او خوشمزه ترین سینه در حقیقت.
خوشمزه است. اگه یه ذره چهرش کار کنن خب خیلی بهتر میشه، ولی خیلی خوشمزه است. درست کردنش خیلی کار سختیه.
شما درست کردین تا حالا؟
من هم زدم.
آه چه جالب.
هم زدم ولی میدونم که خیلی کار سخته.
من میدونم که خیلی تشریفات داره. یعنی برای اینکه این اتفاق بیفته باید خیلی مراحل مختلفی در روزهای مختلف انجام بدی که این به ثمر بشینه. این سمنوه به ثمر بشینه.
دقیقاً. رسم و رسومات خاص خودش رو داره. از چند تا ماده ساده هم تهیه میشه، آرد گندم یا جوانه گندم، و اینا انقدر هم میزنن، یعنی باورتون میشه که سمنو شکر نداره؟
عجب، نه نمیدونستم واقعا.
واقعا نمیدونستین؟ سمنو شکر نداره، یعنی اون شیرینی که سمنو داره از خود جوانه گندم و گندم، انقدر اینا هم میزنن شیرینیش در میاد.
شما خیلی تحقیق کردین تو این مورد؟
خیلی نه.
یعنی میدونین چه جوری میپزنش؟
تقریبا.
خب جالبه که بگین، برای من خیلی جالبه حداقل.
آره، البته الان خب معمولا دوستان میرن میدون ترجیحش و تهیه میکنن. خلاصه همونطور که شما فرمودین رسم و رسومات خاص خودشو داره، همه چیز باید سر جا دقیق. یعنی مثل یه مربی فوتبال که داره تیمش رو میچینه، مادر بزرگی که حالا مسئول تهیه سمنو هستن، وظایف رو مشخص میکنن و تیم میچینن قشنگ برای درست کردنمون. از صبح تا شب معمولا بار میذارن سمنو رو و هم میزنن مدام دیگه گندم و آب و هم زدن و هم زدن و هم زدن و هم زدن و هم زدن.
من تنها چیزی که فهمیدم اینه که گندم و آب و چی و هم میزنن، همین فقط هم میزنن. یعنی این قهوه پخت اگر میخواستن آقای امیدی درس بدن حتما اون کسی که سمنو می‌خواست بپزه با شکست مواجه می‌شد.
الان دقیق‌تر میگم، برای پختن سمنو شما باید دونه‌های گندم رو توی جای مرطوب بذارید.
بله.
تا جوونه بزنن.
آها.
بعد باید جوانه ها رو چرخ کنین.
آها.
قسمت خیلی مهم میشه و یه مقدار آب بریزین روی اون و اینقدر این معجون رو هم بزنید باز دوباره تا بالاخره شیرش در بیاد و در آب حل بشه. بعد از این که به این مرحله رسید یه دیگه مسی دست و پا میکنین، آرد میریزین توش، بعد اون آرده با آب و شیره گندم مخلوط میشه، باز دوباره هم میزنید هم میزنید هم میزنید.
فکر کنم با این ماده مغذی میشه دوپینگ هم کرد.
سرشار از انرژیه، سرشار از انرژی.
خیلی هم خوب. حالا کم کم من میگم به سین های مختلف بپردازیم در طول برنامه. اطلاعاتتون
حتماً.
خیلی خوبه در مورد این سین.
حتما در خصوص سیب میتونم مفصل مثلا توضیح بدم.
خب بریم به سراغ آقای عالم نژاد و گذرمون در خیابان امام خمینی.
خب صحبت به اینجا رسید که ما رسیدیم به سردر باغ ملی یا سردر میدان مشق. گفتیم از این سردر عبور میکنیم، کمی هم پیرامون این سردر صحبت کردیم. اما بعد از اینکه از سردر گذشتیم وارد یک محدوده چند هکتاری میشیم که معروف هستش به میدان مشق.
بله.
مشق به معنای مشق نظام هستش، یعنی روزگار تو این میدان تعالیم نظامی در واقع صورت میگرفته در جهت حفظ امنیت شهر تهران. ساختمان ها و بناهایی که در محوطه میدان مشق هستش عمدتاً، یعنی بیشتر ساختمان‌ها از دوره پهلوی به بعد هستش. در ضلع شمالی میدان مشق یک ساختمان شما می‌بینید که این ساختمان یک پایه و اساسی داشته از زمان فتحعلی شاه.
بله.
که این ساختمان یا عمارت معروف هستش به عمارت قزاخانه، در واقع محلی بوده برای استراحت سربازا، یه جور پادگان نظامی به حساب می‌اومده. که جالب بدون امروزه در اختیار دانشگاه هنر هست و رشته‌ای مثل زیباشناسی هنر یا فلسفه هنر در مواد کارشناسی ارشد به بعد توی این فضا تشکیل میشه کلاسشون. پس تنها ساختمانی که پیشینش از زمان فتحعلی‌شاه و قاجاریه بوده همین ساختمان عمارت قزاخانه بوده که بعدها در زمان ناصرالدین‌شاه به شکلی که امروز ما میبینیم ساخته میشه. اما ما بقیه ساختمان‌ها از جمله اون ساختمان معروف و بسیار بسیار زیبای کاخ شهربانی در دوره پهلوی اول ساخته میشه و سایر بناها بین سال‌های 1311 تا 1318. کاخ شهربانی ها خیلی ها ما باش در واقع خاطره داریم به لحاظ حافظه تاریخیمون، شاید یه بخش عمدهش به واسطه همین فیلم ها و سریال هایی هستش که دوستان در قالب برنامه مختلف تلویزیونی اینا میبینن. به طور مثال شاید مثلا مجموعی که پخش میشد روزگار به اسم سریال کاراگاه علوی.
بله.
و اون قسمت هایش که در واقع مرتبط بود با فضای کاخ شهربانی همش لوکیشنش اینجا بود، یا همین سریال اخیری که خیلی پرطرفدار بود به اسم شهرزاد.
بله.
بخشش در قالب همین کاخ شهربانی بود. به لحاظ معماری هم به یه نکته بعد حتما اشاره بکنیم که معماری خاص و قابل توجهی هم داره کاخ شهربانی. اصطلاح ما به کار می‌بریم در معماری میگیم معماری التقاطی، یعنی در اصل تلاقی و برخورد دو تا نگاه و دو تا تفکر هستش که به یک معماری جدیدی میرسیم. و اگه دوستان در جلوی کاخ شهربانی حضور داشته باشن میبینن که بخش از این تفکر در واقع تفکر نوین و مدرن معماری اروپاست، به ویژه در واقع در قالب کشورهای مثل کشور اروپای غربی مثل آلمان، و یک بخشش هم تفکر و نگاه در واقع باستانگرایان است که مبتنی بر تفکر در واقع معماری ایران باستان هستش، به خصوص جایی مثل تخت جمشید که تمام اون ستون‌ها، سرستون‌ها و تزئیناتی که به کار رفته از این جهت هستش. روبروی اینجا یک ساختمانی هست که از اون به عنوان کتابخانه و موزه ملک یاد میکنیم که این در دهه 70 ساخته میشه. حاج حسین آقای ملک شخصیت بسیار جالبی بوده که باعث میشه در واقع این مجموعه شکل بگیره که شاید حالا بحث الان نباشه که بخوام با جزئیات بهش بپردازم، ولی حتما حتما توصیه میکنم دیدن موزه ملک رو از دست ندین. این موزه سالهاست که به عنوان یکی از بهترین موزه های تهران و حتی ایران انتخاب میشه، یعنی موزه برتر انتخاب میشه که فوق العاده تجربه جذاب و خاصی براتون خواهد بود.
خیلی جالبه اشاره کردیم به اون فضایی که وقتی که آدم واردش میشه در کل در حقیقت شهر چکنم تهران، وقتی وارد اون محوطه میشیم با بناهای متفاوتش که نشانه هایی از در حقیقت ایران باستان داره و همینطور میاد به تاریخ معاصرمون میرسه، خیلی نقش ها و اتفاقات عجیب غریبی رو در ذهنمون رقم میزنه، درست مثل یک داستان میمونه. یعنی ذهن دوچاره یک نوع خیال پردازی خاص و ویژه میشه. این تجربه رو من خودم داشتم
و دوران گذشته میره.
دقیقاً. و این توصیه چقدر توصیه خوبیه. آقای عالم نژاد، یک بخش مونده از خیابان امام خمینی که همچنان باید توصیف کنید که من میدونم بخش خیلی مهمیه، ولی جدا از این که شما مهمان خاص و ویژه ما هستین، ما یک مهمان دیگه هم داریم که میخوایم دعوتشون کنیم به برنامه.
از آینه زیباتر چه باشد شم و جم و از عشقم خوش آبادر چه باشد عیدی از آن یار دیرین خوشتر چه باشد مهمانم در گویش میخانم در گوشش صد سال به این سالا
مهمان داری.
آقای تاجیک سلام، عیدتون مبارک، خوبین؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، برنامه خوبتون، عید همه هم مبارک باشه، در خدمت شما.
خدمت دوست. آقای تاجیک چه خبر؟ خیلی کوتاه بپرسم، اول از همه آرزوتون برای خودتون و کار خودتون چیه؟
اینه که مردم هم سلامت باشن. ما چیزی رو برای خودمون نخواستیم تا حالا و واقعا من مردم میشناسم و بعد اگر خنده مردم رو ببینیم باعث میشه ما هم بخندیم. این آرزو قشنگترین آرزو منه. بعدش هم بتونم با کارهایی که ارائه میدم در موسیقی اون هدفی که در ترانه وجود داره رو بتونم به تصویر بکشم و مردم خیلی با موسیقی ارتباط برقرار میکنن، به جهتی که موسیقی هنر روانیست و روح و روان سریعا تأثیر میگذاره و این تأثیرگذاری باعث میشه که دل مردم و روح مردم رو جلا بده و این شاد کردن خودش موهبتی است که شامل حال بنده شده. امیدوارم بتونم مسئولیتم رو به درستی انجام بدم.
امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین و همیشه بدرخش.
پس بذارم
بیا و دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است، به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگرست. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو، خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با
فروردین روز رو میشنوید از رادیو تهران، دوم فروردین. بازم عید و تبریک میگیم به همه شما. مفصل دوست داریم که صحبت کنیم در خصوص سفره هفت سین در این برنامه سمنو رو که بنده آموزش دادم.
بله،
خیلی شیک. بله، اما خانم کریمی، بله، ابتدای برنامه اشاره‌ای داشتیم که هر کدام از این سین‌های هفت سین فلسفه‌ای دارن.
قطعاً. بله.
و دلیلی داره که انتخاب شدن برای اینکه در سفره هفت سین ما قرار بگیرن و سال رو با اونها آغاز بکنیم. در واقع هفت سین ما ایرانی‌ها مجموعه‌ای از هر آنچه است که برای زندگی لازمه. سرسبزی و شادابی در سبزه.
بله.
شیرینی زندگی در سمنو. بله. رزق و روزی. بله. در سکه. تند و تیز بودن در سرکه، که البته حالا اینو من خیلی نمیفهمم تند و تیز بودن ماجراش چیه، ولی احتمالا منظورش ترخیهای زندگیه که گاهی باهاشون مواجه میشیم. به هر حال ممکنه
بله
کاممونو بیازارن تا حدودی، ولی به هر حال هستن، مفید بودن، مثل سیر، زیبایی در سیب،
بله.
سیب قرمز،
زیبایی زندگی،
بله.
زندگی،
بله، و سنجدم که با اون رنگ زیباش کلن حالا هوای سفره رو عوض میکنه. من یه لباس سنجد